حضور را شما وطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. در باب گسترش حکمت عقلی صحبت میکنیم و به روزگار بعد از رنسانس یا رنسانس هستیم. شب وقت بود در باب سه شخصیت بزرگ یعنی کوپرنیک و کپلر و گالیله صحبت میکنیم و سعی میکنیم که اینها را هم به صورت ویدیو خدمت شما وضع این قوانین رو نشان بدهیم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بزرگ بخوانیم. چه بودی ار دل اون ما مهربان بودی، که حال ما نچنین بودی ار چنان بودی. بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست، گرم به هر سر مویی هزار جان بودی. برات خوشدلی ما چه کم شدی یارب، گرش نشان امان از بد زمان بودی. گرم زمان سرفراز داشتی و عزیز، سریر عزتمون خاک آستان بودی. ز پرده کاش برون آمدی چو قطره اشک، که بر دو دیده ما حکم او روان بودی. اگر نه دایره عشق راه بربستی، چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی. به جان او که گرم دست رس به جان بودی، کمین پیشکش بندگانش آن بودی. بعد غزل فلسفی از حافظ شیرازی. خدمت شما بارها عرض کردم که مشکل ما مشکل استبداد بوده است، مشکل استبداد هست، و اگر ما در طریق آزادی باشیم و آزادی خواهی، با دو استبداد در نبرد هستیم. یکی استبداد گذشته، یکی استبداد امروز. سه استبداد، خیلی عذر میخوام از شما، سه استبداد: استبداد گذشته، استبداد حال و استبداد آینده. ما مردم هیچ مشکلی نداریم جز استبداد، هموطنان. و تا این استبداد باشد، کار ما به جایی نمیرسد و این جامعه به ثبات نمیرسد و این جامعه به آرامش نمیرسد و ارواح و انفاس این ملت بزرگ آرام نخواهد گرفت تا آزادی نرسد. و عرض کنم که این استبدادیون، اینها مگس هستند در حضرت سیمرغ، فایده ای نمی کند. و ما درگیر هستیم با عملجات استبداد. یعنی آدمی مثل من که به سیم آخر زده است و جستجوی حقیقت هست و آزادی، و این حقیقت از همه چیز بالاتر هست. البته هدف عرض می کنم که عملجات استبداد هست از داخل و از بیرون. آقا ما جز حق چیزی نگفتیم که. پدر قلم به دست، تو که دیگه ماشاءالله زندگیت آفتاب لب بام هست و به جایی هم نرسیدی، و در روزگار سابق به مدت نمیدونم 37 سال همه این جرایت در اختیار شما بود. تلویزیون، رادیو، شرف ملت، ارتش، نمیدونم نفت، همه چیز در اختیار شما. چه کردید در کشور که حالا بکنید در لس آنجلس؟ خدمت شما عرض کردم اولین چیزی که استبداد میخواهد به معنی که میرسد میگوید فرماندهی کل قوا با من است. بنده فرمانده نیروهای مسلح هستم، از اینجا تا اینجا در پپسی بی ارزه آویزان میکنند و شروع میکنند به سر ملت کوبیدن. تمام این ارتش های ما فقط سرکوب میکردن مردم رو. نشان بدهید ببینیم چه کردن این ارتش ها تو سرکوب ملت در این 70-80 سال گذشته که ارتش نوین بیش آمده است. آزمایشون رو خوب دست از آزمون دادن. آقا نیم ساعت اینا با نیست نایستادن مقابل این نیروهای انگلیسی و روس. نیم ساعت ما دلون میخواست نیم ساعت میستادن و بعد گلنگدن را در میورن، توفنگ ها رو میخواهن فرار میکن، اما نرسیده در رفتن. فرمانده کل قوا رو اول میگیره، بعد قلم ها رو میشکنه، دهان ها رو خورد میکنه، شروع میکنه به ساختن پلیس خفیه و عرض میکنم تشکیلات امنیه و اینها، نمیدونم آدم های مثل ترپاس مختاری و عرض کنم خدمت سرکار شما که اون آقایون محمد خان درگاهی و این جک و جونه برا که امروز هستن بر قدرت، همون که همون هستن، فرقی نمی کنن. رژیم در ایران سقوط نکرده، فراموش نکنید یک رژیم بوده در این 1500 سال گذشته، یک رژیم در ایران بوده است و اون رژیم استبدادی بوده، شکلش فرق میکرده. تعریف رژیم رو صد بار خدمتتون گفتم چیست. رژیم فقط اونجا تعریف میشود که حق سیاسی با کیست. و وقتی استبداد سقوط میکند ابدا قبول نمیکند که مردم او رو نمیخواستن. آقا خارجی بود، نخه گوادلوپ بود، شرکت های نفتی بود، هموارم استبداد مردم رو محکوم میکنه. یعنی شما از استبداد مغول بگیرید، مغول هم آمد مردم رو محکوم کرد. چنگیز خان وقتی آمد از به نخستین شهر رسیده، فکر کنم شهر نخستین که نبود، به شهر بزرگی بود اگه خطا نکنم، مرو شاید بود، نمیدونم کدوم بود، اما سخنرانیش بسیار مشهوره. آمد گفت مردم شما، من غضب خدا هستم، شما باید بسیار آدمای بدی باشید. محکوم کرد مردم رو، بعد داد سر همه رو بریده. اگه آدم بدی نبودید این شاه شما نبود. این سخنرانی چنگیز بوده که من غضب خدا هستم بر سر شما. هرگز استبداد ساقط شده و استبداد بر قدرت حقی برای مردم قائل نیست، همواره مردم رو محکوم میکنه. در واقع تنها توجیهش محکوم کردن مردم هست. یه روز میگوید اینها یاغی هستن، یه روز میگوید اینها آشوب طلب هستن، یه روز میگوید اینها جدایی طلب هستن، یه روز میگوید اینها رویه اشتراکی دارن، یه روز میگوید اینها کمونیست هستن، یه روز میگن اینا گیج هستن، یه روز میگن اینا حمال و احمق و نفهم و دگوری و نمیدونم همین کور و کچل هستن. همواره مردم محکوم هستن. نگاه کنید به این تاریخ، همواره مردم محکوم بودن. یعنی وقتی هم که مردم متحد بشن یه تیر میندازن بیرون و اینا نافهم بودن، آقا گیج بودن، شکمشون سیر شده بود، پر شده بود این شکم، شپش داشتن اینها، شپشاشون فلان چماغدار کشته بود، خودمون چماغدارم پر شپش بود لابد، انگلیسی دده تخترا کرد. از اینجور مزخرفات و مهملات بیمعنی، البته همواره تو در جوامع اجامر و اوباش و نادان هم هستن، باورشون میشه آقا راست میگه نشسته اونجا، یا اون آقا راست میگه قلم بده. اینها جرأت رویارویی با حقایق رو ندارن، فضیلت احترام به شرافت انسان رو هرگز نداشتن و ندارن. آدم با فضیلت معلوم از حرکاتش و وجناتش و اینها، قلمش، سخنش نشون میده این انسان فضیلتی داره یا نه، جستجوگر چه چیزیست، آمال او چه چیزیست. ما رفتیم در این سخنرانی سمینار گذشته گفتیم آقا در 80 سال گذشته جان و مال و شرف و ناموس و پول و نفت و همه چیز این ملت دست 4 نفر بوده: علی خامنه‌ای، روح الله خمینی، محمد رضا شاه و پدرش. اگه غیر از این هست بفرمایید ببینیم دست کی بوده، اگر چنین نبوده چگونه بوده. این هم اشتباه هست. آقای روزنامه بنویس بعدش نوشته که این آقای بهرام مشیری که چنین است و چنان است، یک مش فحش و فضیحت و اتهام و اینا، رفته است گفته است محمد رضا شاه و رضا شاه جنایتکاران تاریخ. بفرمایید ببینید حرف با حرف چقدر با هم تفاوت. گفت که قدیما کسی که بی همه چیز بود بهش میگفتن آقا تو نه ایمان داری که شیطون ببره، نه نان داری که دیوون ببره. بعدم چی بگه به اینا؟ اینا که شرافت انسانی ندارن که بگیم آقا به شرافت انسانی رجوع کن. فضیلت وطن هم که ندارن که بگیم آقا به وطنت قسم. صاحب عقیده هم که نیستن، دانش و فضل ندارن، اینا رو به اونا حواله بده. دین هم که ندارن، اینا بس هپل هپو همینا هستن دیگه. 80 سال گذشته عرض می شود که مملکت ایران، ثروت ایران، همه چیز دست 4 نفر بوده، دست ملت نبوده، دست 4 تا آدم بوده. 2 تاش فرار کرده، یکیش مرده، یکی گشم یا فرار میکنه یا به هر صورت سر سالم فکر نمی کنم، گمان نمی کنم این دولت سر سالم به گور ببره، یا این آقای علی خامنه‌ای حداقل با نام نیکی از این جهان. اینا همه مورد نفرت مردم بودن، هر 4 تا چون استبدادی بودن پدر جان. زور هیچ طرفداری نداره، زور 4 تا نوکر پیدا میکنه انواع اصلا الکی، بی خودی، بیهوده، چاپلوسی و تملق، اما همون هم نفرت داره از زور. بنده گفتم محمد رضا شاه و رضا شاه جنایتکاران تاریخ بودن. خب جنایت هم که کردن، ولی این حرف من نیست. این است که ما فراموش نکنیم با 3 استبداد تا اونجا هم که به بنده مربوط هست که این آقایون بایستی بنده رو شناخته باشن. تا حالا 22 سال ما اینجا در این دوسانده فوش میخوریم و روی این سخن ایستادیم که درد ما استبداد هست و دولت سابق استبدادی بود و بدین جهت مردم او رو بیرون کردن. تمام این سخنان بیهوده است. بقیه مطالب مهملات است. اگر یه حاکمیت ملی می بود و قانون اساسی رعایت می شد که در حال غرق شدن دستور چاپ 400 هزار تاش رو دادن که دیگه دیر شده بود، ساقط نمی شد. مملکت ما انقلاب نمی خواست، مملکت ما اصلاحات می خواست. هر قانون اساسی که نمی خواست، مردم ها انقلابش می کرده بودن، اون انقلاب مشروطه بود، بقیش می واسه اصلاحات می شد. اما جلو اصلاحات رو گرفتن و عرض کنم که سرخورده شد این ملت و تمام راه ها بسته شد. از فرط بیچارگی است که این علی نمیدونم شریعتی و جلال آل احمد اسلام پناه شدن. از فرط بیچارگی بوده، یعنی نبودن هیچ راهی برای ابراز عقاید سیاسی. و ما به یاد داریم اون سانسور عرض کنم وحشتناک و بیمزه و خنک رو فراموش کردیم مگه؟ یا مگه بنده آدمی هستم با این حرف ها و اینها از این عقاید در بنده به حکم عقیده اینجا هستم؟ بنده نمیدونم سایر دوستان به حکم چه چیزی پشت این دوربین ها هستن. حقیقت برای بنده محرز و مسلم است، برای بینندگان که به حکم عقیده اینجا هست. دروغ، کارشون با دروغ بود. اصلا ذات اینها دروغوست. دروغ در ذات اینها فضیلتی نداره. و 100 دلار از این سو به اون سو. یه کسی بود 100 دلار میگیره فحش زن و بچه میداد. گرفتن یکی دو سالم زندانش کردن از همین گروه. اونم عمله استبداد بود، بدبخت مرد. اجامر اوباشن اینها کجا رفتن؟ اون نویسندگان با فضیلت عبدالرحمن فرامرزی ها کجا رفتن؟ ده خداها کجا رفتن؟ نمیدونم سور اسرافیل ها. این انحطاط قلم رو نشون میده تو جامعه ما که اینا شدن میرزا بنویس مملکت. در صدر مشروطه کسروی بود است و ده خدا بود است و سور اسرافیل. در پایان قضا گذاشته هم اینا بودن که ملازم فرمایید کوتوله های بی‌فضیلت. روزنامهش بایستی فقط چای پیچید. خب عرض کنم که گفتن سخن پایان ندارد. ای جواد قطع کن والله اعلم به رشاد. خب بگردیم سر موضوع اصلی و خدمت شما عرض کردم که رنسانس یک دوره گشایشی بوده و خدمت دلایل شما دلایل بروز رنسانس در ایتالیا که چرا ایتالیا محل رنسانس بود و این عرض کنم که گشایش از ایتالیا شد دلایلش خدمتتون گفتم، فکر کنم تکرارش اندکی بی‌مزه باشد اما از اونجا آغاز شد. اما رنسانس ایتالیا رنسانس علمی نبود، توجهات به ادبیات بود، به ویژه به هنر بود. انسان رنسانس جستجوگر کمال و جمال هست. شما نگاه کنید به این کارهای میکلانج و عرض کنم که لئوناردو داوینچی و صدها هنرمند دیگر کمال و جمال رو در اونجا پیدا میکنیم. انسان جستجوگر گویا شرافت عرض میکنم که ادبی و هنریش هست و جستجوگر آزادی هست. شما این آزادی رو هم در تیشه عرض کنم میکلانج میبینید، در اون آثاری که تراشیده و آثاری که خلق کرده در دیوارها و سقف‌های عرض میکنم که همین سن پیتر و لئوناردو داوینچی که بدون شک یکی از 4-5 نابغه تاریخ انسان هست. اما رنسانس عرض کنم که محور علمی ندارد. حتی شخص بزرگی مثل داوینچی که باید او را از علمای بزرگ به حساب آورد بیشتر گرایش به این دارد که چگونه میتواند از چیزی که میشناسد که این اهرم‌ها و بازوها و عرض بکنم مکانیکی میدانست در کار ارتش استفاده بکند، یعنی برای ساختن استحکامات، پرتابه ها، این جر اسقال ها و این قلعه کوب ها و کتپولت های عظیم که او طراحی کرده اینو برده خدمت دولت که استفاده کنه، کار ارتشی بکنه. یعنی اونجا تقریبا دارد آرام آرام حاکمیت علم آغاز می شود، اما هنوز جامعه علمی نشده است تا می رسیم به پایان قرن 16 و اول قرن 17 و در واقع قرن 17 هست که عصر پیدایش علم هست و حاکمیت علم از اونجا آغاز شده. یعنی اروپایی که حاکمیت کلیسا رو دیده و حاکمیت دین از اونجا آرام آرام پهلوانی راستگو و صادق و گشاده جبین و بی ادعا به نام علم میخواهد روباروی بشد با این پهلوان پنبه دروغوی دین که همه چیزش دروغ بوده، یک حرف راست نزده این دین. تا اونجایی که به احوال گیتی هست و خلقت انسان هست و عرض میکنم که انسان شناخت و کیهان شناخت، یک کلمه راست نگفته، همش دروغ بوده و ایستادگی میکرد در مقابل حقیقت. در تمام این دوره های قرون وسطا بیشتر از 5000 دانشمند که راه به حقیقت برده بودند و سوزانده بود و آتش زده بود این پهلوان دروغگو و این دیکتاتوری که تحمل هیچ گونه انتقادی رو نداشت، این پهلوان پنبه دین. یعنی این دین که قرار بوده است در حوزه اخلاق عمل بکند در همه حوزه ها عمل میکرد. شما اگر سخنان مسیح رو نگاه بکنید خودش رو فیزیکدان معرفی نمیکنه، آقا خودش رو فیلسوف و شیمیدان نمیداند، وارد دستگاه کهکشان اینا نشده. میگوید دشمنت رو دوست بدار، همسایت رو دوست بدار، داستان عشق رو برکشیده، یونیورسالیتی آف لاو، یعنی این عشق جهانی که آورده است مسیح، بسیار هم زیباست، سیلی زدن اون صورت تو اون سو بگرده، از اینجور حرف ها بوده و آمدن این 3-4 نفری که شاگردای او بودن اینا رو نوشتن. اما کلیسایی که خودش رو به جای گاردین های کتاب افلاطون حاکم کرده بود بر کل اروپا، در همه چیز وارد شده بود، یک مش دروغ و دلنگ هم که اینها نوشته بودن، اون حواریون و اینها در این کتاب اینا معیار کرده بود و عرض کنم که یوشع به خورشید گفته است بی حرکت باش، چون یوشع به خورشید گفته و بی حرکت باش، عرض کنم که عذر میخوام، خیلی عذر میخوام از شما، یوشع به خورشید گفته بود بچرخ و خورشید داشت به امر یوشع میچرخی. حالا هر کسی آمد که، و یوشع هم البته بسته به خداست دیگه، یوشع کمربندش به کمربند خدا بست از یوشع، بنابراین هر کسی میامد حرفی بگوید که آقا این داستان بدین گونه نیست، میگفتن تو بهتر میدانی یا خدا، خدا فرموده است. حالا اگه بنده 100 میلیون بار اینجا خدمت شما بگویم بزرگترین مغلطه ای که تاریخ بشریت داره خدا فرموده است، کم هست. خدا فرموده؟ آقا به چه دلیل صداشو شنیدی؟ نه در کتابه. از کجا میگی کتاب درسته؟ چون خدا فرموده. کجا میگی خدا فرموده؟ چون در کتابه. از این حواله میده به اون. آخر کار هم که شما عرض کنم که اصرار ببرید در استدلال، ملعون تو کافری، این هم جواب آخر هست. حالا در ایران نمیگن کافری، من بابی هستی. پنداری که حالا بابی مثلا بی دینه. خب بابی هم که همون مسلمونه که، بابا جان که. تو بابی هستی. قتلت واجبه. ماله حلال دمه هدر، همه حرفای عرض کنم آخونده خودمون رو همین کشیش ها میزنن. اما عرض کنم زمان داشت میگذشت و انسان داشت به بیداری میرسید، رفته رفته شکها برانگیخته شد که نکند این داستانی که در اینجا آمده دروغه، خدا نکند که بزرگترین داستان آدم دروغ باشه، بزرگترین داستانی که حاکم بود همین داستان منظومه شمسی بود، از این داستان که بزرگتر نبود که که پذیرفته بودن داستان سیستم بطلمیوسی و یک چیزهایی هم ارسطو گفته بود همه غلط، اینها رو چسبیده بودن و تکان نمیخوردن که بله این 7 آسمان هست، آسمان 8 ساکن هست، بقیه متحرک هستن و حضرت ارسطو فرموده بود کون و فساد مخصوصه، عرض کنم که کره تحت قمر است و عرض کنم که بالاتر از این قمر دیگه کون و فساد وجود ندارد در اونجا، و سیستم بطلمیوس که اینها رو دایره وار کشیده بود که خورشید داره دور زمین میچرخه و هم زمین و هم انسان جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای در اندیشه انسان داشت، در اندیشه مذهب انسان خیلی خیلی خاص بود به دلیل اینکه خداوند روح خود رو در او دمیده بود و بعد با او صحبت کرده بود و عرض شود که ملائک رو بره میدونم به سجده او واداشته بود، از اینجور مهملات، و بعد هم به بهش برده بود و بعد هم خشبی اردنگی زده بود و زمین هم بسیار محترم بود به جهت اینکه مرکز کائنات بود، همه چیز برگرد زمین میچرخید. این قصه عرض شود که در واقع هیئت بطلمیوسی بود و مبالغ سخنان ارسطو و هر سبب که تمامی کتاب کهنه های قدیمی مذهبی هم که خب گفته بودن خورشید ثابت است و هر سبب که خورشید میچرخد، عذر میخوام چرا من امشب اشتباه میکنم، خورشید میچرخد به دور زمین و زمین است که ثابت است و همه اینا بر اطراف زمین در حال چرخش هستند. اینها عرض کنم که بزرگترین دروغ بود. یعنی اگر ثابت میشد که اینها دروغ است، بزرگترین کلام این کتابهای مذهبی دروغ شده بود. تا رسیدیم به لبه قرن 17 هم، یک کسی پیدا شد که قرن 16 همی است و بخشی بله قرن 16 همی است و اون عرض کنم که قهرمان معرفت هست به نام کوپرنیک. ما یا مردم کوپرنیک میشناسیم و این کوپرنیک آمد، البته یک دانشمند یونانی در قدیم گفته بود که خورشید ثابت هست و زمین میچرخد، اما مورد تردید هست که کوپرنیک میتواند یعنی دسترسی داشته بود به آثار اون یونانی. این مختصری بود در قصه کوپرنیک و عقیده او. میگفت که کوپرنیک وقتی آمد با دقت بسیار، اول خدمتتون میگم که ابتدا این جناب رو رفته مدرسه قانون بخواند، بعد رفته عرض کنم که پزشکی خوانده، بعد او رو فرستادن به ایتالیا در کلیسا خدمت میکرد. خود او مرد کشیشی بود اما دارای اندیشه عمیق بود و به این اندیشه رسید سرانجام که این زمین به دور خودش هر 24 ساعت یک مرتبه میچرخد و این زمین هست که به دور خورشید میچرخد. و خطای بزرگ کوپرنیک البته این بود که گمان میکرد که این حرکت به صورت دایره هاست. میگفتن دایره حتما باشد و این دایره بسیار زیباست. مشکل عمده‌ای که کوپرنیک داشت این بود که اگر فرض او صحیح میبود و خود او هم متحیر شد از این داستان که اگر زمین در این نقطه هست و طول تمام این راهی که 186 میلیون مایل هست تا یک دور به دور خورشید گردش بکند، 6 ماه قبل در یک موضع دیگری است و بایستی از زاویه که نگاه میکند آسمان شکل دیگری باشد، و اما آسمان همیشه یک شکل است. و کوپرنیک به درستی تشخیص داد که پس این ستاره ها بسیار بسیار دورتر هستند از اون چه ما تصور میکردیم. لذا فرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما و بقیه مطالب.